شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت دوم بحث در زیاده اینه که آیا زیاده عمدیه به حسب قواعد اولیه مبتل است یا غیر مبتل؟ از زیاده العمدیه به حسب القواعد الاولیه هل تکون مبتلن او غیر مبتل؟ حق این است که زیاده عمدیه مبتل نیست، برای اینکه مأمور به انجام گرفته و اتیان مأمور به مسقط امره. غایت الامر اینه که ما شک داریم که آیا این زیاده مانع یا قاطع قرار داده شده یا نه. غایت الامر شک در مانعیت و زیاده او قاطعیت و زیاده است، و این شک مجرن للبراءت شرعیه. نمیدانیم زیاده مانع هست یا مانع نیست. رفع مالا و مانعیتش اگرم بوده ما چیکار کردیم؟ از تو نخواستیم. رفع مالا یعلم. قاطع هست یا نه؟ رفع مالا یعلم. پس غایت الامر شک در اینه که زیاده مانع است یا قاطع، و این شک مجرن للبراءت شرعیه. بلکه اگر شما شک در مانع و قاطع را برگردوندید به شرطی، شک در شرطیت عدم، اگر شما شک در مانعیت و قاطعیت را برگردوندید به شک در شرطیت العدم، و مبناتون این شد که هر چی مانع و قاطعه معناش اینه که چی شرط عدم شرط است. اگر شک در شرطیت و مانعیت برگشت به شک در شرطیت العدم، فشکو مجرن للبراءت العقلیه ایزن علا جریانها فی الاقل والاکثر الارتباطی. این شک مجرای براءت عقلی هم هست اگر شما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشید. برای اینکه شک اینجوری میشد، من نمیدانم نماز عبارت است از تکبیر تا تسلیم، این مقارنات یا این مقارنات و شیء زائد، و اون شیء زائد کیه؟ عدم و زیادت سوره، عدم و زیادت رکوع. شک دارم صلات عبارت است از اجزاء و شرایط معلومه، یا این اجزاء و شرایط به اضافه عدم و زیاده. شک میکنم که مانع یا قاطعه، یعنی عدمش معتبره یا معتبر نیست. شک برمیگردد به اقل و اکثر. نمیدونم مأمور به همین اجزا و شرایطن، این مقارنات، یا این اجزا و شرایطن با یه جزء دیگر، و اون جزء عبارت از چیه؟ با یه شرط دیگر، و اون شرط عبارت چیه؟ عدم و زیاده. اقل و اکثر ارتباطی هن. قاعده در اقل و اکثر ارتباطی براءت است بر مبنای قوم. پس اگر شک در شرطیت و مانعیت و قاطعیت و برگردوندی به شرطیت العدم، این شک مجرای براءت عقلی هم هست بناءً علی البراءت العقلیه فی الاقل و الاکثر الارتباطیه. اونایی که اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءتن اینجا هم میگن. و کیف کان براءت شرعیش هیچ جای بحث نیست، چه مانعیت و قاطعیت را خودشون رو مجعول بدانید چه قائل بشید که مانعیت و قاطعیت مجعولن در امور اعتباریه کما انهما محققان فی الامور التکوینیه. چه مانع و قاطع را خودشونو مجعول بدانی در امور اعتباریه کما اینکه محققن در امور تکوینیه. در امور تکوینیه مانع و قاطع داریم. مانع و قاطع چیزیه که میاد موجود و چیکارش میکنه؟ به همش میزنه و تخریبش میکنه، به عدم بر نمیگردن. مانع و قاطع در امور وجودیه خودش امر چیه؟ امر وجود. یه سدی یه جا هست، آب که میاد این سد مانع از رد شدن، این امر وجودیه یا امر عدمی؟ امر وجودی مانع. یه چیزی میاد قطع میکنه، میبره تخریب میکند. بولدیزل میاد قاطع ساختمانه، یعنی چیکار میکنه ساختمان را؟ یعنی داغونش میکنه. زلزله میاد داغونش میکنه میبردش. و کیفکان براءت شرعی در مانعیت و قاطعیت میاد. چه مانعیت و قاطعیت را دو امر مجعول بدانی، بگید خودشون جعل شدن، کما انهما محققان فی الامور تکوینیه. یا بگی نه، مانعیت و قاطعیت خودشون مجعول نیستن، بلکه جعلشون برمیگرده به چی؟ به شرطیت العدم. به هر حال هر چه شما بیایید بگید براءت شرعی راه دارد. من تو اگه بر شرطیت بگید، براءت عقلی هم از باب اقل و اکثر ارتباطی راه پیدا میکنه. و لا یخفا که جعل المانعیه و القاطعیه به حسب ثبوت ممکن، جعل مانعیت و قاطعیت به حسب ثبوت ممکنه، کما اینکه در تکوین هست، کما انهما محققان فی التکوین. و توهم نشود که امور دخیله در مأمور به لابد باید دخیله در مصلحت باشند. امور دخیله در مأمور به لابد باید دخیله در مصلحت باشند. پس مانع و قاطع چجوری میتونه دخیل باشد؟ مانع و قاطع چگونه میتونه دخیله در مأمور به باشد؟ یعنی عدمش شرط باشد. عدم اینها در مصالح چجورن؟ دخیلن. در مأمور به دخیلن. توهم نشود که مانعیت و قاطعیت و امور معتبره در مأمور به باید دخیل باشن در مأمور به، دخیل باشن در مصلحت و مفسده. ولا یمکن الدخاله الا به این که مانعیت و قاطعیت برگردد به شرطیت عدم، عدمشون دخیله در مصلحتند و در مأمور به. این توهم نشود. برای این که جواب داده می شود و این توهم تمام نیست و نو غیر و تمام، چون می شود یه شیعی تو مأمور به دخیل باشد از باب دخالتش در مصلحت و مفسده، ممکن است یک شیعی را شارع بیاد معتبرش کند در مأمور به عنوان مانع و قاطع، از این جهت که وجودش مضر به مصالح است. من الممکن که شیعی معتبر بشود لأن وجوده مضر بالمصالح مخرب للعمل. میبیند ذکر مصالح صلات رو از بین میبرد. صلاتی که معراج المؤمن است، این با خنده و سبکی با هم را ندارد. میاد ذکر رو چیکارش میکنه؟ ذکر را مانع قرار میدهد. میبیند این مخرب است. میشود چیزی معتبر بشود لأنه مضر بالمصالح و مخرب للعمل. اگه به اعتبار مضریت و مخربیت شد، مانع و قاطع برمیگرده به عدم یا برمیگرده به وجود؟ به وجود. این ثبوتن بس ممکنه. پس من الممکن ثبوتن که مانع و قاطع اخذ بشوند به ما هما هما، خودشون جعل بشوند نه اینکه جعلشون برگردد به شرطیت اول عدم، بله اونجوره میشه جعل بشه، ولی میشود خودشون هم جعل بشوند به عنوان یک جعل مستقل، کما اینکه در امور تکوینی ما مانع و قاطع داریم، در امور تشریعی هم مانع و قاطع داشته باشیم. یعنی الشیء به وجوده مضر بالمصالح، الشیء به وجوده مخرب للعمل، چون میبینه مخربه میگه جعلته مانعا، جعلته قاطعا. پس مانعیت و قاطعیت برا مانع و برا قاطع هم خودشون قابل جعلن، هم میشد برگردد به شرطیت العدم. اما به حسب مقام اثبات اون منوط به فقه که از ادله بفهمیم کجا مانع و قاطع خودشون مانعیت و قاطعیتشون جعل شده، برمیگردن به امر وجودی، کجا برمیگردن به امر عدمی. و اما مقام الاثبات من ان المانعیت و شرطیه متا ترجعان الى شرطیت العدم و متا ترجعان الى مانعیت الوجود و قاطعیت الوجود، این منوط به فقه و اینکه از چه روایتی ما چی بفهمیم، از اجماع و روایت و ادله فقهیه چی بفهمیم. ما فقط در اصول میگیم هر دو امکان دارن، هر دو معقول هستن. این تمام کلام در این جهت. پس بنابراین قاعده اولیه در شک، در قاعده اولیه در زیاده عمدیه اینه که مبتل نباشد، قضاءً لحدیث لبراءت شرعیه، بل للبراءت العقلیه اگه مانعیت و قاطعیت رو برگردوندی به شرطیت عدم. استدلال شده برای بطلان به زیاده عمدیه، برای بطلان به زیاده عمدیه، به ان زیاده تغییر لهیئت العمل، این تغییر هیئت عمل است و تغییر لهیئت مبتل. این استدلال است که از محقق نقل میکنن، زیاده عمدیه تغییر هیئته. خب هیئت نماز نماز بود با حمد و سوره، شما حمد خوندی سوره هم خوندی، بعدم یه سوره و نجم داری میخونی، این تغییر هیئته. یه بار تشهد خوندی دوباره چیکار میکنی؟ دوباره میخوای تشهد بخونی. یه بار پا شدی وایسادی سبحان الله نگفته، دوباره برمیگردی میخوای دوباره چیکار بکنی؟ تشهد بخونی دیگه. این تغییر لل هیئه و تغییر هیئت مبتل عمله. گفتن از زیاده تغییر لل هیئه و تغییر الهیئه مبتل لل عمل. شیخ رضوان الله تعالی علیه از این استدلال جواب داده و عجاب شیخ از استدلال به این که مراد شما از تغییر چیه؟ میگید زیاده تغییر هیئت است، یعنی تغییر است در هیئت معهوده در شرع، ثابته در شرع، تغییر هیئت شرعیه است، یا تغییر هیئت معهوده عند المتشرعه و بین مردم متعارف ناس. مراد از تغییر هیئت تغییر هیئت ثابته شرعیه، یا تغییر هیئت متعارفه عند الناس؟ کدومو میگی؟ هر کدومو بگی باختی، خلاصه در بازی دوز دو دوزه شده طرف. هر کدومو بگی باختی. چه مرادت از تغییر هیئت تغییر هیئت ثابته شرعیه باشد؟ فالصغرا ممنوعه، صغرا ممنوعه، برای اینکه اول بحثه که آیا این زیاده عدمش تو هیئت معتبر شده یا عدمش تو هیئت معتبر نشد. وجودش جعل مخربا او لم یجعل مخرب. اگر میگی زیاده تغییر در هیئت ثابته شرعیه است، فالصغرا ممنوعه، ولی ما اول از اول بحث هست نمیدونیم زیاده مضره یا مضر نیست. شارع خاصه بی زیاده، خاصه این شکلی بیاد بدون زیاده، یا نه با زیاده هم بیاد او رو چه میکند؟ میپذیره. اول کلام دیگه که آیا شک داریم که مضر یا مضر نیست. میگم جز نیست، نشد. زیاده ضرر داره، یه قصه معروفه بعد بیاد برات بگم. زیاده ضرر داره. اگه شما رفتی یه خونه بخری یه مقدار آهن زیادی داشته باشه ضرر داره. مأمور رو به من که اول عرض کردم، شما برای سر حرف اول، زیاده عمدی مبطل نی. چرا؟ چون مأمور رو به که آمده، شک میکنم زیاده مانع است یا قاطع یا مانع و قاطع نیستش. رفع مالا معلوم کجاش گیر داری؟ چرا توجه نمیکنی؟ ها من نمیدونم. من چه میدونم؟ شما میگی شارع خواسته بدون زیاده. میگم شارع خواسته سوره تکی را. سوره تکی سوره تکی ها خواسته. بحث ما در زیاده اینجاست. اگر سوره تکی ها خواسته باشد زیاده ترجع الاکی نقیصه. این که محل بحث ما نی. بحث ما اینه شارع اومده اکتفا کرده به سوره مرتم واحده. یه بار بیارم نمازم درسته، اما نسبت به دوبار دیگه ادله چجوره؟ ساکت. این که شما میگی شارع از من خواسته یه بار بیار، یعنی یه بار بیار دوبار نیار، این که خارج از بحث زیاده است. این زیاده برمیگردد به کی؟ نقیصه. این که خارج از بحثه. بحث ما در اون زیاده است که به نقیصه بر نگردد. مثل اینکه شارع در سوره نماز، من اون روزا عرض کردم حسب ادله اکتفا، یه بار بیارم قطعا امتثال شد. یه بار امتثال شد، بار دوم ادله از چجوره؟ نمیگه بیار، نمیگه نیار. بحث ما اینجا چرا جای بحثو گم میکنی؟ این ریزکاریای جای بحث اگه گم بشه مشکله. توجه به مطالب، توجه بفرمایید. توقیتی میگم میدونیم که گفته نیار. ها میگم نگفته. این عدم وجدان جوری است که دلیل بر اینه که نباید بیاری. این جور در فقه فهمیدی؟ این از محل بحث ما چه جوره؟ توقیتی یعنی چه؟ توقیتی منم میگم توقیتی، اما من نفهمیدم از ادله که توقیتون به صورت الواحده او یصح به کی؟ به صورت. چرا بحث را گم میکنی؟ توجه بفرمایید. پس اینی که گفته است، مثل اینکه خیلی شما در دوز باختی. پس اینی که آمده گفته است تغییر در هیئت، اگر مراد تغییر در هیئت ثابته شرعیه است و صغرا ممنوعه. چون اول بحثه که آیا عدم زیاده شرط هست یا عدم زیاده شرط، آیا عدم زیاده مثل وضوع و طمأنینه میمونه یا عدم زیاده مثل نفس کشیدن و چشم به هم زدن میمونه، آیا عدم زیاده شرطه یا شرط نیست. اگر مرادت از هیئت متعارفه عند الناس است فالکبرا ممنوعه. دلیل نداریم که هر وقت آدم یه کاری رو کرد که با اون جوری که مردم میارن متعارف عند الناس، این کارش چجوره؟ باطله. پس این که مستدل میگه، جواب شیخ جواب خوبیه، این که مستدل میگه از زیاده تغییر فی الهیئه و تغییر الهیئه موجب للبطلان، فالزیاده موجب للبطلان صغرا و کبرا، اینه. میگیم مرادت از تغییر هیئت تغییر هیئت ثابته فی الشرع است، فالصغرا اول الکلام ممنوعه و اول الکلام. مراد تغییر هیئت متعارفه است، بله مردم با یه سوره میخونن، اما من میخوام با چند سوره بخونم؟ با دو تا سوره میخوام بخونم. از کجا که این تغییر هیئت مضر باشد؟ اول که تغییر هیئت دلیل بر مبتلیتش، نه تغییر هیئت متعارفه عند مردم دلیل بر مبتلیتش نداریم. توهم لا یقال که از تعارف عند الناس، از تعارف عند الناس کشف میکنیم قید وحدت را. لا یقال از تعارف عند الناس کشف میکنیم قید چیا؟ وحدت را. میفهمیم که شارع میخواسته یه بار بیشتر نیارن، میگیم اگر از تعارف چنین چیزی رو کش کردید، این از محل بحث ما چه میشود؟ خارج میشه. شما کش کردید که جز اون به شرط لا. بحث ما در اونجایی است که جز به شرط لا نی، ذات الجزء، جزئه که زیادی را هم بیارن به جزئیت او ضرری نمیزه. شما یه جای را آوردی که از سیره مردم کش کردید، از سیره به دست آوردید که شارع سوره به شرط لا خواسته. این که خارج از بحث ماست، بحث ما در زیاده است. یعنی اونجایی که شارع سوره را خواسته یه بار بیارم قطعا مجزیه، بار بعدش نمیدونم مضر است یا مضر نیستش. این استدلال برای بطلان پس تمام نیست. استدلال شده برای صحت، ولو انا فی غنیت من تلک الادله، اما چون گفتن ما هم عرض میکنیم، ما که میگیم براءت داریم و سایه براءت مستدام. استدلال شده برای صحت با زیاده عمدیه به وجوه اخرى غیر البراءه، ما که به براءت استدلال کردیم، به وجوه دیگری هم استدلال شده. منحل استصحاب و ذکروا له تقاریر و تقاریب، تقریرها و تقریبهایی برای استصحاب بیان کرده، لیکن من چارتشو بیشتر عرض نمی کنم، مفصلشو خواستید یه مقدارشو شیخ دارد، یه مقدارشو امام در تهذیب الاصول دارد، لیکن من چارت و تقریرهای استصحاب را عرض می کنم. یک تقریر استصحاب، استصحاب عدم ازلیه. این زیاده رو نمیدانم قاطع هست یا زیاده قاطع نیست. میگم در ازل الازال، اون وقتی که نه منی بودم و نه نمازی بود و نه اصلی و نه زیاده ای، این زیاده مبتل نبود، قاطع نبود، مانع نبود. لم تکن زیاده فی ازل الازال لا قاطعا ولا مانعا، در ازل الازال نه قاطع بود و نه مانع. استصحاب میکنم میارم تا حالا، میگم الان هم این زیاده قاطع و مانع نیستش، استصحاب عدم ازلی. میگم در ازل الازال این زیاده در ازل الازال لم تکن مانعا ولا قاطعا. شک میکنم بعد مانع یا قاطع شد یا نه، حال اشکال عرض میکنه، بعد مانع قاطع شد یا نه، استصحاب میکنم عدمش رو. خب این استصحاب عدم ازلیست. وقد مر منا غیر مره، طبعا لسیدنا الرسول سلام الله علیه که استصحاب عدم ازلی حجت نیست. برای عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، اولا قضیه متیقنه و مشکوکه دوتاست. اونی را که من شک دارم این زیاده موجوده قاطع یا قاطع نیست، شک در قاطعیت زیاده موجوده است، موضوعش زیادت الموجوده، محمولش قاطعتون ام لا، پس قضیه مشکوکه موضوعش زیاده موجوده است. قضیه متیقنه موضوعش عدم و زیاده است به سلب جامع، لسلب موضوعی و لسلب محمولی. زیاده که نبود، نبود زیاده چند جور تصور دارد؟ نبود زیاده یا به اینه که اصلا موضوعی نبود زیاده قاطع نبوده، قاطع نبوده به اینه که به سلب عدم و زیاده، به سلب موضوعی و به سلب محمولی، یا اصلا زیاده نبوده، در ازل الازال اصلا زیاده نبوده، قاطع هم نبوده، یا زیاده باشد و قاطع نباشد. پس در قضیه متیقنه شما سالبه به سلب جامع است، به هم از سلب موضوع و سلب محمول. در قضیه مشکوکه شما سالبه به سلب محموله. میگی اون وقت نبود زیاده قاطع، نبود. چرا نبود؟ دو تا فرض دارد، میکشم میارم تا حالا. یکی نبود از باب اینکه زیاده نبود، یکی حالا نیستش از باب اینکه زیاده هستش. پس قضیه متیقنه قضیه چیه؟ سالبه به عم از سلب موضوع و محمول. ولکن تقول اصلا قضیه متیقنه سالبه به سلب موضوع بوده، قضیه مشکوکه سالبه به سلب محمول. قضیه متیقنه سالبه به سلب موضوع بوده، قضیه مشکوکه سالبه به سلب محمول. این یک عشق. چرا؟ من شک دارم زیاده قاطعه یا نه. چشه که نیست. لا تنقض اطلاقش گیر دارد، ارکان استصحابش تمونی، برای صحت استدلال شده به وجوهی منها کی استصحاب میخواد بگه عملت صحیحه دیگه. عمل با زیاده سوره علی القواعد یقع و صحیحه. توجه کنید، عدم از اون وقتی که نه منی بودم و نه نمازی بود و نه شرعی بود و نه زیاده‌ای بود، زیاده قاطع بود. جا استصحاب اینا بگو، بگو قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه با هم دیگه فرق دارن، او سالبه به سلب عمه، این به سلب محمول، یا بگو اصلا سالبه به سلب موضوع، این سالبه به سلب محمول. این یه شبهه. شبهه دوم، اصلا حاضیتی وجود ندارد، تعبیر به هازا غلطه. هازه زیاده فی ازل الازال لم تکن قاطعا، این زیاده در ازل آزال قاطع نبود. در ازل آزال این زیاده بود؟ در ازل آزال نه هازا بود نه هازهی، نه هوه بود نه هیه. تعبیر به این که هازه زیاده فی ازل الازال قاطع نبود، این تعبیر درست نیست، برای اینکه در ازل و آزال ما اصلا حاضیتی نداشت. گفته نشود عرفن اینجوریه و در باب استصحاب معیار عرفه. لا یقال ان الحاضیه موجودتون به نظر العرف، لانا نقول حضرت عباسی به نظر عرفم حاضیت وجود. اونم میفهمه که حالیش کن ازل و آزال رو عربی براش میخونی، یه وقت براش بگو، بگو آقا این زیاده در اون وقتی که نبود قاطع نبود. میگه آقا داری معما میگی، این زیاده در اون وقتی که نبود، این زیاده نبود، از باب سالبه به سلب کی بود؟ موضوع. عرف هم قطعا حاضیتی براش نمیبینه. من رو باش عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه خیال کرده در استصحاب عدم ازل همه جا این حرفا دارد، خیال کرده با حاضیت درست میشه. مثلا در مرعی، اگه یادتون باشه در مرعی همین بحث است، مرعی که نمیدانیم قرشیه است یا قرشیه نیست، اونجا مثل صاحب عدم ازلی تو اول لمعه که آدم میخونه به شاگرداش درس میده، صاحب عدم ازلی همونجا هم هست، گفته میشه بعد این زن در ازل الازال قرشی نبود و الان غیر قرشی. اشکالش اینه این زنی نبوده، اون وقت نه زنی بود نه این زنی بود نه این مردی بود. بنابراین اشکال دوم اینه، حاضیتی محقق نبوده. این یه استصحاب. استصحاب دوم و سوم، استصحاب وجوب اتمام و حرمت قطع. گفتن این قبل از آنی که این زیاده رو بیارد نماز شو باید تموم کنه یا نه؟ واجب بود تموم کنه عمل را، حرام بود عمل را چیکار کنه؟ ببرد. استصحاب میکنیم میاریم، زیاده را که آورده نمیدونیم اتمام واجبه یا اتمام واجب، استصحاب میکنیم وجوب اتمام را، استصحاب میکنیم حرمت قطع عمل را. اینم که اشکالش واضح هست که اینجا اصلا شک داریم در موضوع وجوب اتمام. میگی قبلا اتمام واجب بود، حالا شک میکنم اتمام واجبه یا نه، استصحاب وجوب اتمام میکنم. اگر این زیاده مانع باشد یا قاطع، کارای بعدی اتمامه یا دیگه اتمام نی؟ اتمام نی، ما رو از مدرسه بیرون رفتیم. پس استصحاب وجوب اتمام، بگی قبل از زیاده اتمام واجب، بعد از زیاده شک میکنم اتمام واجبه یا اتمام واجب نیست، استصحاب میکنم. میگی موضوع مشکوکه، موضوع شما اتمام بود، قبل از زیاده اتمام محقق بود، میتونستم تمومش کنم میتونستم تمومش نکنم. اما بعد از زیاده شک دارم در صدق اتمام و عدم صدق، یعنی باقی دیگه رو که بیارم نمیدونم اتمام است یا آوردن یه مقدار از اجزا علکیه. شک در موضوع دارم، با شک در موضوع هم استصحاب را. یا حرمت و قطع العمل. حرمت و قطع العمل یعنی چی؟ یعنی عمل را حرام قطعش کنی. قبل از این زیاده قطع چه بود؟ حرام. بعد از این زیاده نمیدانم. چرا نمیدانم؟ چون نمیدونم زیاده مانع است یا قاطع تا قد دیگه حروم نباشد، یا نیستش تا قد حرام باشد. میگیم نخیر، خود صدق قطع مشکوکه، برای اینکه اگه زیاده مانع باشه من بعد قطع کردم یا خودش منقطع شده؟ خودش منقطع شده. شک دارم در صدق قطع و عدم صدق قطع. پس استصحاب وجوب اتمام، استصحاب حرمت قطع هم نمیتوند صحت عمل را درست کنه. این چند تقریر برای استصحاب؟ سه تا تقریر. از کده ما احتیاج به این حرفا نداریم. ما گفتیم زیاده عمدیه مبتل نیست، با خط درشت نوشتیم قضاءً للبراءت الشرعیه. رفع مالا یعلمون الناس فی ساعت مالا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. بفرم. آره بعد از برکی میخوای بید چجور مایل است؟ موضوعش باید درست. قبل از آوردن این زیاده چی بر من واجب بود؟ اتمام عمل. بعد از این زیاده اتمام صادقه؟ شک در موضوع داری؟ استصحاب که وجوب رو درست میکنه. در باب استصحاب آقای عزیز یعتبر و بقاء الموضوع. شما با قطع نظر از کلمه وجوب باید بعد از زیاده هم چی برات درست بشه داشته باشی؟ اتمام. تو بگی این اتمام آیا واجبه یا این اتمام واجب؟ موضوع که در استصحاب باید محرز باشد با قطع نظر از استصحاب. استصحاب که نمیتونه موضوع خودشو درست کند که. وجوب رو از کجا میخوای بیاری؟ از استصحاب دیگه. رو چی میخوای بیاری؟ رو اتمام. اتمام محرز نیست. قبل از این زیاده اتمام تحقق داشت، بعد از این زیاده من نمیدانم اتمام میتونم محققش کنم یا اتمام را نمیتونم. خب موضوع محرزی، موضوع محرزی استصحاب را نداره. توجه بفرمایید، استصحاب که موضوع خودش را نمیتونه درست کنه که. تقریر چهارم برای استصحاب، استصحاب صحت است. استصحاب صحه. اشکال شده به این استصحاب الصحه، به این که آیا مراد از این صحت صحتی است که مسقط امر نفسیه؟ مراد از صحت صحتی است که مسقط امر نفسیه؟ المتوقف على اتیان تمام العمل. این که میگی صحت رو استصحاب میکنه، صحتیه که مسقط امر نفسیه. المتوقف على اتیان تمام العمل. یا مرادت از این صحت صحت تأهلیه است؟ به عبارت اخرى مرادت صحت فعلیه است یا مرادت صحت تأهلیه؟ اگر مرادت صحت فعلیه است، یعنی صحتی که مسقط امر نفسیه، این هنوز محقق نشده و حالت سابقه نداره، چون من در وسط عملم دیگه، در وسط عمل سوره ای رو اضافه کردم، شک میکنیم که عملم صحیحه یا عملم صحیح نیست، اون صحت هنوز محقق نشده. لتوقفی علی اتیان تمام عمل. اگر مراد صحت تأهلیه است، ای صحت الاجزاء سابقه، صحت تأهلیه یعنی صحت اجزاء سابقه. میگیم صحت اجزاء سابقه اولا مقطوع است، فلا مورد لها للاستصحاب، مثلا مورد برای استصحاب نداره. و ثانیاً قطعش مفید نیست فضلاً از استصحاب الصحه. توجه می‌فرمایید چی شد؟ همون خط ها هم خط امام غیر از اون نیست، متوجه مدار تون شاید عرض کردن. اگر مراد از صحت صحت تأهلیه است، یعنی صحت الاجزاء سابقه، حمد خوندم، سوره خوندم، حالا یه سوره چیکار کردم اضافه، میگی اون اجزا قبل از آنی که این سوره بیاد کانت صحیحه، با این سوره شک میکنم که صحت اونا به هم خورد یا صحت اونا به هم، صحت تأهلیه میارم، صحت اجزا سابقه، میگیم صحت تأهلیه و صحت اجزاء سابقه این مقطوعتون اولا، وقتی قطعیه دیگه جای استصحاب نیست. و غیر مفیدت ثانیا علل استصحاب، اصلا استصحابت فایده ای هم ندارد، برای اینکه قطعش فایده ندارد فضلا از چی؟ استصحابش. دو تا اشکال پس دارد. اما اشکال اول میگیم این اجزاء سابقه صحیحن یقینن، چه صحت را به معنا موافقت امر زمینی بگیری، این اجزاء سابقه مطابق امر زمینی خودشون آمدن، ارکع ارکع است، اقرأ الحمد اقرأ الحمد، اجزاء سابقه صحیحن یعنی مطابق با امر زمینی خودشونن و از بین هم نه، مانع هم بیاد از بینش برده، مانع مانع اون صحیح رو منقلبش کرد، نه او مطابق با امر خودش انجام گرفت. پس اگر مرادت از صحت تأهلیه و صحت اجزاء سابقه یعنی مطابقت حال اوامر هز زمنیه، این الان یقینیه، مانع اون مطابقت را از بین نبرد. اگر مرادت از صحت قابلیت اون اجزاء است برای لحوق اجزاء بعدی، میگی هم قابل بود که اجزاء بعدی بهش چی بشن؟ بچسبن، قابل بود برای لحوق اجزاء بعدی، شک میکنم الان قابلن یا نه، میگیم نه یقیناً قابلن، برای اینکه اگر زیاد مانع باشد به قابلیت اونها ضربه میزند یا به لحوق بقیه، مضر به لحوق بقیه است ولی قابلیت اونها سر جای خودشون هست. پس صحت الاجزاء سابقه به معنا مطابقت حال امر اوامر الزمنیه مقطوعه، تو انقلاب مهدی هم اونا مطابق با امر خودشون اومدن و سر جای خودشون هستن ولو مانعی هم در وسط تحقق پیدا بکنه. صحت به معنا قابلیت لحوق، استعداد لحوق، اگه اجزاء بعدی بهش بچسبن مرکب درست میشه، قابلیت و استعداد رو میگی، قابلیت و استعدادشون هم یقینی است، برای اینکه اگر زیاد مانع هم باشد قابلیت اونها از بین نرفته. ضرر به چی خورده؟ اجازه عرض می‌کنم میشه ضرر به چی خورده؟ به لحوق اجزاء آتیه. پس اولا صحت یقینی، اصلا شک ندارم در صحت، شک در لحوق بقیه و قابلیت لحوق بقیه دارم، ولو گذشته ها که گذشته است و اشی لا ینقلب عما وقع علی. شبهه دوم، فرض کنید استصحاب کردیم، میگید اجزاء سابقه قبل از این زیاده قابلیت داشتن، حالا هم قابلیت دارن، اجزاء سابقه قبلا مستعد برای لحوق اجزا بودن، حالا مستعد برای لحوق اجزا هن. خب اونها قابلن برای لحوق اجزا، مستعدن برای لحوق اجزا، به چه دلیل میگه اجزاء بعدی بهش ملحق بشه؟ قابلیت اونها اثر شرعیش لحوق بقیه اجزاء است، چون اونها قابلن شارع فرموده اجزاء بعدی ملحق بشن، لحوق بقیه اجزاء از آثار شرعیه او نیستش، نمیتونید استصحاب بکنید، برای اینکه لحوق بقیه اجزاء التیام مرکب از او و از بقیه، اینا از آثار شرعیه شارع نفرموده است که اگر اون اجزا سابقه درست بودن پس اجزای بعدی هم به چی میشد؟ میشد. این دیگه یه حکم عقل از شما میگی، بنابراین استصحاب هم بکنید فایده ندارد، کما اینکه یقینش هم فایده ای ندارد. من یقین دارم اجزا سابقه درسته اما لحوق اجزا لاحقه گیر دارم و یقین من به صحت اونها یا استصحاب صحت اونها نمیتونه چیزی رو درست کنه؟ صحت لحوق اجزاء لاحقه رو درست کند. بفرمایید شما اشکالتون چی بود؟ حالا اجازه بفرمایید. این اشکال به این استصحاب، پس استصحاب صحت اجزاء، استصحاب الصحه به معنا صحت فعلیه، هنوز موضوعش محقق، یعنی صحت و تمام، به معنا صحت اجزاء سابقه المعبر عنه تارتا به صحت تأهلیه، میگیم اولا او یقینیه، ثانیا استصحاب درش به درد نمیخوره. بله یه امر هست، نعم قد یقال که استصحاب صحت به معنا استصحاب بقای هیئت اتصالیه، نعم قد یقال استصحاب الصحت تامون، یعنی استصحاب هیئت اتصالیه، قبل از این زیاده هیئت اتصالیه درست بود. شک میکنم زیاده هیئت اتصالیه رو به هم زد یا زیاده هیئت اتصالیه رو به هم نزد. استصحاب میکنم بقای هیئت اتصالیه رو، استمرار رو هیئت اتصالیه رو، عمل یقع و سیه قد یقال، لکن لا یخفا که استصحاب هیئت اتصالیه در شک در قاطع درسته. اگر شک کنیم زیاده قاطعه یا نه، میتونیم با استصحاب هیئت اتصالیه بگیم قاطع نیستش. اما در شک در مانع، اگر زیاده مانع هم باشد هیئت اتصالیه به هم خورده، نه هیئت اتصالیه هنوز سر جای خودش هست. پس استصحاب هیئت اتصالیه جاریتون فی ما کان شک فی القاطع، شکمونو میبریم. اما فی ما کان شک فی المانع، یقینم داشته باشم مانع اومده، بازم هیئت اتصالیه سر جای خودش هستش. پس در اونجا مفیده در شک در قاطع، نه در شک در مانع. این اولا. ثانیا در شک در قاطع مفید نیست. استصحاب هیئت اتصالیه در شک در قاطع مفید نیست، مثبته. استصحاب در هیئت اتصالیه در شک در قاطع مثبته. برای اینکه شما میگی هیئت اتصالیه قبلا بود الان هم هست، یعنی عدم القاطع شرط قرار داده نشده. میگی هیئت اتصالیه بوده حالا هم هستش، پس عدم القاطع شرط قرار داده نشده. استصحاب میکنی امر وجودی را، میخوای ثابت کنی امر چی را؟ عدمی را. میگی هیئت اتصالیه را شارع قبلا گفت هست، حالا میگه هست، پس معناش اینه که عدم قاطع جزء شرایط نیستش. این استصحاب بقای هیئت اتصالیه در شک در قاطع هم مثبته. مگه شما قاطع را به چی برگردونی؟ به شرط عدم برنگردونی، او را هم برگردونی به امر وجودی، مخربیت. میگی قبلا این هیئت اتصالیه بود خراب نشده بود، حالا هم هیئت اتصالیه هست و خراب نشده. استصحاب در خود و حکم شرعیه، ولی استصحابو یکونو مفیدا. این چهار تا تقریر برای استصحاب. وجه دوم مطالعه کنید. وجه دومی که بهش استدلال شده برای صحت عمل مع زیادت الحمدیه، آیه شریفه لا تبتلو اعمالکم، بلا تبتلو اعمالکم استدلال شده، مال فردا انشاءالله.